من مهربان جزینی هستم و صدای من رو از کافه کتاب نشر هورمزد میشنوید. امروزم با خانش یکی دیگه از مجموعه کتاب‌های دانشکده کسب و کار هاروارد کنارتون هستیم. قطعاً با خوندن این مجموعه کتاب نگاهتون درباره زندگی و دنیای کسب و کار تغییر میکنه. نشر هورمزد، ناشر کتاب‌های مدیریت، کسب و کار و توسعه فردی. بسته مدیریت 20 دقیقه. کتاب گفتگوهای دشوار. نویسنده دانشکده کسب و کار هاروارد با ترجمه فاطمه باقستانی. پیامی روشن منتقل کنید. هیجانات را مدیریت کنید. روی راهکار تمرکز کنید. فهرست پیشگفتار فصل اول چه چیزی گفتگو را دشوار می کند؟ فصل دوم تمام جوانب را در نظر بگیرید. فصل سوم برای گفتگوی دشوار آماده شوید. فصل چهارم هدایت مؤثر گفتگو. فصل پنجم کار را تکمیل کنید و فصل ششم بهتر ارتباط برقرار کنید. فصل اول چه چیزی گفتگو را دشوار می کند؟ این حس را می شناسید. چیزی در دلتان بالبال می زند و مهی غلیظ هر لحظه ذهنتان را بیشتر در بر می گیرد. بله، شما از پرداختن به گفتگوی دشوار امتناع می ورزید. شاید می ترسید که اگر از همکارتان بخواهید در جلسات وسط حرف شما نپرد، با مخالفت جمع روبرو شوید. شاید نمی دانید چطور به یکی از اعضای تیم خود بگویید که سهم خودش را درست انجام نمی دهد. شاید هم می خواهید از رئیستان برای ارتقای شغلی درخواست کنید، اما نمی دانید چگونه گفتگو را آغاز کنید. شاید برای انتقال موضوعی که به نظرتان ساده می آمده تلاش کردید، اما در طول سخن گفتن موضوع پیچیده شده است. وقتی مشکلی دارید همه می گویند درباره مشکلاتت حرف بزن، اما هیچ کس نمی گوید چگونه. این کتاب به شما کمک می کند از انجام دادن عملکردی بیفایده به سمت عملکردی مؤثر گام بردارید و کلمات درست و روش های مناسب بیان را بیابید. در محل کار باید تمرکزمان را روی کار بگذاریم، وظایفمان را به خوبی انجام دهیم، به اهداف کاری خود دست یابیم و خیشتن را ارتقا دهیم. اما زندگی درونی ما، یعنی اهداف شخصی، نیازها، آرزوها و ترسهایمان بر تمام اقدامات ما تأثیر می‌گذارند. گاهی اوقات برنامه‌های کاری ما مثل تهیه جدول تولید یک محصول یا برنامه‌های عاطفی‌مان مانند حسی که درباره پشت هم‌اندازی‌های مدیر خود داریم با برنامه‌های کاری و عواطفی همکارانمان تلاقی می‌یابد. به این ترتیب برخی سوء تفاهم‌ها یا حتی اختلافات پیش می‌آیند. حال به خود ما بستگی دارد که این اختلافات را با گفتگوی ارزشمند و همراه با روشی خلاقانه حل کنیم یا از حالت تعادل خارج شویم و در مسیر کاری خود دچار نابسامانی شویم. گفتگوی دشوار بحثی است که در آن طرف مقابل دیدگاهی متفاوت با دیدگاه شما دارد. بنابراین هر دو احساس ناامنی می کنید و گروکشی ها بالاست. گاه بازخورد خشنی را به یک همکار یا کارفرما منتقل می کنید و گاه احساس می کنید دیگران درباره رفتار شما سوء برداشت یا قضاوتی اشتباه داشتند. در چنین موقعیت هایی حتی اگر سخنوری ماهر باشید باز هم وضعیت آزاردهنده ای را تجربه خواهید کرد. شناخت آنچه در کانون موقعیت می‌گذرد به شما کمک می‌کند تا گفتگوی مؤثرتر داشته باشید. اجازه دهید به بررسی برخی دلایلی بپردازیم که گفتگو را دشوار می‌کند. منافع مخالف، نقش شما در سازمان برخواسته ها و اهداف شما تأثیر می گذارد. برای مثال اگر شما مدیر بازاریابی به روزرسانی محصولی مهم باشید، احتمالاً اولویتتان انجام دادن کارها در موعد مقرر است. اما همکار شما در بخش تولید روی پاسخگویی به نیازهای طراحی متمرکز شده است. البته تحویل موفقیت آمیز یک محصول مستلزم کار درست هم در بخش کیفیت و هم در بخش برنامه ریزی است. اما این منافع مخالف به طور طبیعی گاهی اوقات تضادهایی به وجود می آورند. شاید صحبت کردن درباره این منافع غیر مشترک به این دلیل سخت باشد که هر طرف بلا فاصله در موقعیت تدافعی قرار می گیرد. یعنی یک طرف می گوید ما باید کیفیت تماس ها را افزایش دهیم و طرف دیگر می گوید ما باید هزینه ها را تا 5% کاهش دهیم. در نتیجه هدف اول با هدف دوم در تقابل قرار می گیرد. گاهی وقتی نیازهای بیرون از محیط کار مانند تعهدات خانوادگی یا مسائل سلامتی با نیازهای درونی محل کار در تضاد قرار می گیرند نیز این منافع از یک راستا خارج می شود. بر این اساس افزایش آگاهی درباره عوامل تأثیرگذار بر رویکرد فرد درباره پروژه مورد نظر به ما امکان می دهد که روشهایی برای تطبیق منافع بیابیم. سبک‌های شخصی متفاوت. شما خودتان را مرد عمل می دانید و بی هیچ مقدمه چینی و ابهامی کاری را که به عهده تان گذاشته اند به پایان می رسانید. اما همتیمی شما فقط اهل حرف زدن است. او فقط سوال می پرسد. بلند بلند برای خودش فکر می کند و در هر تصمیمی به نتایج نامعلوم می اندیشد. معمولا این دو سبک می توانند کنار هم کار کنند. اما بیشک پروژه سر موعد مقرر تمام نمی شود و بار اضافی آن متوجه شما خواهد بود. چطور می توانید او را به سمتی هدایت کنید که از کشف کردن احتمالات به سمت انتخاب رویکرد مناسب و تمام کردن معامله حرکت کند؟ کار کردن تنگاتنگ با فردی که سبک کاری، ارتباطی، شخصیتی، ارزش‌ها یا تجربیات زندگی به شدت متفاوتی با شما دارد، پتانسیل آن را هم دارد که خلاقیت و نوآوری را برایتان به ارمغان بیاورد، اما به سوء تفاهم و تنش نیز منجر خواهد شد. آنچه برای یک نفر نتیجه بدیهی است، شاید برای دیگری این گونه نباشد. هرچه سبک کاری خود را بهتر بشناسید، آگاهی شما درباره آن دسته از عادت‌های همکارتان که احتمالاً در تضاد با عادات شماست، بیشتر خواهد شد. جدول شماره 1 نمونه‌هایی از سبک‌های کاری متفاوت را به شما نشان می‌دهد. در این مرحله شما با شناخت ویژگی‌های خود و همکارتان می‌توانید با وجود تفاوت‌ها همکاری مؤثری داشته باشید. در ادامه بررسی خواهیم کرد که چطور از شناخت سبک شخصی برای اتخاذ این تصمیم استفاده کنیم که آیا گفتگو را آغاز کنیم یا نه. همچنین اگر این کار را کردیم برای مدیریت موفقیت آمیز آن آمادگی داشته باشیم. انتظار نداریم شما علاقمندی‌های ذاتی خود یا دیگری را تغییر دهید. اما مثلا به این تشخیص رسیده اید که همکار برونگرای شما مباحثات گروهی را به کار مستقل ترجیح می دهد. خب، می توانید پیشنهاد کنید که شما در جلسه طوفان فکری نوت برداری کنید یا فهرست ابتدایی ایده ها را برای شروع گفتگو برایش ارسال کنید تا اون نیز مشارکت مؤثری داشته باشد. نبود اعتماد. پاسخ به موضوعی حساس یا همکاری با دیگری روی پروژه بحث برانگیز مشکل است و اگر شما با همکار خود رابطه مبتنی بر اعتماد نداشته باشید، پیشبرد کار سخت‌تر هم می‌شود. سبک کاری افراد اغلب بر توانایی آنان در اعتماد سازی تأثیر می‌گذارد. اگر شخصی به طور دقیق بخواهد طرحی جامع ترسیم کند و دیگری بخواهد بدون طرح اولیه پروژه را ادامه دهد، شاید برقراری ارتباط برای هر دوی آنها سخت باشد. اما رفتار توأم با احترام ما در قبال نگرش طرف مقابل تأثیری عمیق بر حل اختلافات دارد. البته وقتی بحث اعتمادسازی به میان می آید، تعاملات مثبت گذشته از جمله همکاری مشترک با دستاوردی عالی می تواند موجب اعتمادسازی شود. ما معمولا زمانی به کسی اطمینان می کنیم که تجربیات و منافع مشترکی با او داشته باشیم. تعاملات مثبت در گذشته مانند حضور در تیمی مشترک که دستاوردهای عالی داشته می تواند موجب اعتمادسازی شود. اما اگر تعاملات گذشته دشوار باشند یا اگر طرف مقابل از موضع قدرت با شما برخورد کرده باشد، احتمال اینکه تدافعی برخورد کنید بیشتر است. علاوه بر این، ویژگی‌های موقعیتی نیز تأثیرات مستقیمی را بر حس اعتماد شما دیکته می‌کنند. برای مثال، اتاقی بزرگ و با فاصله نشستن اعضای تیم احساس رسمی بودن بیشتری به جمع می‌دهد. اما لذت بردن از شام در کافه ای محلی احساس صمیمی بودن بیشتری را القا می‌کند. گاهی موقعیتی خاص در شما حس آسیب‌پذیری ایجاد می‌کند و موجب پاسخ انفعالی شما می‌شود. نگرش‌های متفاوت به حقایق. هر یک از ما شناخت منحصر به فردی از حقایق داریم. نگرش ما بر اساس دیدگاه محدود و منحصر به فرد ما و مجموعه تجربیاتی است که کسب کرده ایم. اگر شغل شما مستلزم آن است که جلسات هفتگی با مشتری داشته باشید، دیدگاه شما درباره حقایق لاینفک و اصولی یک پروژه با سررسیدهایی در ارتباط است که به آنها عمل شده یا با تأخیر مواجه شدند. در عوض، اگر همتیمی شما مشغول توسعه محصول است، نگرش او درباره حقایق الزامی مربوط به ویژگی‌های رضایت بخش یا رفع اشکالات محصول است. شاید شما از نگرش همکارتان آگاه نباشید. وقتی اطلاعات مشترکی از یکدیگر نداشته باشید، هر دو درباره اقدامات و رفتار طرف مقابل نتیجه گیری و قضاوت می کنید. زمان گذاشتن و اندیشیدن به دیدگاه‌های همکار شما کمک می کند تا با آمادگی بیشتری وارد گفتگوی دشوار شوید. هیجانات قدرتمند. هیجانات شما هرگز در لایه‌های خیلی زیرین نیستند. ترس، خشم، اضطراب و شرم اغلب زیربنای گفتگوهای دشوار در محیط‌های کاری‌اند. اگر احساس می‌کنید به شما حمله می‌شود یا از شما سوء استفاده می‌شود یا فردی به دنبال مخدوش کردن اعتبارتان است، پاسخ طبیعی شما مقابله به مثل جنگ طلبی یا مخفی شدن است. به همین نسبت، اگر شما مجبور باشید اخبار بدی مانند گزارش عملکرد ضعیف یا تأخیر در سررسید را بیان کنید، شاید کاری کنید که واکنش شدید طرف مقابل افزایش یابد. این مبارزه طلبی و پیش داوری مانع از آن می شود که یک قدم به عقب برگردید و به روشی آرام به تهدید موجود پاسخ دهید. اما وقتی درباره احساساتمان آگاهی داشته باشیم، می توانیم هیجاناتمان را مدیریت و کنترل کنیم. به همین نسبت، وقتی این موضوع را در نظر می گیریم که احساسات طرف دیگر چطور بر نحوه پاسخگویی او تأثیر می گذارد، برای لحاظ کردن احساسات وی و پیش بردن روشی مؤثر بهتر مجهز می شویم. شاهد آن بوده ایم که چطور منافع متفاوت، سبک کاری و نگرش متفاوت به همراه نبود اعتماد زیربنایی ارتباط مؤثر را سخت می کنند. اما خبر خوب این است که چه یک مدیر جدید باشید، چه عضوی از تیمی با مأموریتی مهم یا حتی مشاور مستقل، مدیریت بهتر رابطه مخدوش از طریق ارتباطی ماهرانه امکان پذیر است. وقتی مهارت ارتباط مؤثر را بیاموزید، احتمال انجام دادن کارهای تکراری و بیهوده یا تمرکز بر اهداف متضاد کاهش می‌یابد. به این ترتیب با تیم خود و در مقابل مشتریان هماهنگ هستید و اعتماد به نفستان را افزایش می‌دهید. این کتاب راهنمای شما خواهد بود و به شما ابزاری برای شناخت و محو کردن لایه‌های پیچیده مباحث دشوار خواهد داد تا مهارت‌های مورد نیاز را برای مدیریت آنها توسعه دهید. در فصل بعد به این موضوع می‌پردازیم که در چه زمانی گفتگوی سخت خواهیم داشت و چطور می‌توانیم در میان چالش‌های موجود فرصت‌های تازه را کشف کنیم. در اواسط این کتاب با چندین گام مهم برای برقراری گفتگوی مؤثر آشنا خواهیم شد و خودمان را به این ابزار مجهز خواهیم کرد. سپس با ذهنی باز و سازگار آن را اجرایی خواهیم کرد و با مراحل مختلف پس از گفتگو آشنا می شویم. سرانجام بررسی خواهیم کرد که چطور مهارت‌های ارتباطی فعالانه را برای ایجاد روابطی شفاف، پیشبرنده و مؤثر بیاموزیم. در طول مسیر به نمونه‌های داستانی از تعاملات پرفراز و نشیب نگاهی می‌اندازیم، به ارزیابی شرایط موجود می‌پردازیم و می‌آموزیم که چطور با مدیریت موفقیت آمیز گفتگوی دشوار نتیجه را به شکلی پویا تغییر دهیم. فصل دوم. تمام جوانب را در نظر بگیرید. صرف نظر از عواملی که تعامل را دشوار می‌کنند، می‌توانید برخی استراتژی‌ها و مهارت‌ها را برای بهبود این روند توسعه دهید. شاید فکر کنید ریشه ناموفق بودن تعاملاتتان در شخص دیگری است، اما نکته اینجاست، حل موفقیت آمیز مشکل با خود شما شروع می شود. در این فصل بر موضوع خودکاوی قبل از در نظر گرفتن فرد متقابل متمرکز خواهیم شد، بدان معنا که صادقانه ارزیابی می کنیم آیا موقعیت جاری ما با گفتگو بهتر می شود یا خیر. در مرحله بعد اگر جوابمون مثبت بود، بررسی می‌کنیم که برای تأثیرگذار بودن بحث باید روی چه مواردی برنامه ریزی کنیم. آیا باید اقدام کنید؟ بیشتر ما ترجیح می‌دهیم به جای اینکه با مشکلی روبرو شویم، آن را نادیده بگیریم. سوال این است، چرا فکر می‌کنید خطر کردن و روبرو شدن با یک مشکل ممکن است به رابطه یا اعتبار شما ضربه‌ای وارد کند؟ البته اگر مشکلی که با آن مواجه هستید در موفقیت شغلی شما تأثیر بسزایی ندارد، نادیده گرفتن آن شاید معقول باشد. اما گاه شما از رفتار توهین آمیز رقیب ناراحت هستید یا همتیمیتان در جلسه گزارش وضعیت تمام دستاوردهای شما را از آن خود نشان داده است. در این حالت عصبانی هستید و بیشک این هیجانات بر کارتان تأثیر خواهد گذاشت. اگر در جلسه ای آنقدر آشفتگی فکری دارید که نمی توانید اطلاعات کلیدی را جذب کنید یا در بحث مشارکت کنید، یعنی رفتارهای همکارتان باعث مشغولیت ذهنی شما شده است و همین امر انرژی را که باید روی کاغذ بگذارید از شما می گیرد. چگونه تصمیم بگیریم؟ چطور می توانید اطمینان حاصل کنید که گفتگوی دشوار ارزش ریسک کردن دارد یا خیر؟ مشکلاتی که در محیط کار با آنها روبرو هستیم، محدوده‌های تاریک زیادی دارند. شما با یک مورد اختلاف ساده شروع می‌کنید و در این میان لایه‌هایی از پیچیدگی و ابهام همانند سلسله مراتب، نقش‌ها، اهداف، تکرار تعاملات و مواردی از این دست به آن اضافه می‌شود. حتی اگر این موارد پنهان شده آشکار شوند و به فرد جدیدی در سازمان یا حتی رئیس جدیدتان منتقل شود، آیا باید از عرضه بازخوردهای سازندهتان به صورت گزارشی مستقیم شانه خالی کنید؟ احتمالاً نه. در برخی زمانها هم همکار یا همتای شما رهبری را به دست می گیرد و بحثی را آغاز می کند. در این حال برخی اوقات خودتان فرصت ارزیابی شرایط سخت را دارید و می توانید بسنجید که گفتگوی را آغاز کنید یا نه. در این مواقع سوالات زیر را از خودتان بپرسید. آیا موفقیت کوتاه مدت یا بلند مدت من به رفع این مشکل وابسته است؟ آیا بهبود موقعیتی که با آن روبرو هستم به گزارش مستقیم به رئیسم نیاز دارد؟ آیا رابطه من با این شخص کوتاه مدت است؟ برای مثال فقط در طول یک پروژه با او همکاری دارم یا اینکه رابطه‌ام بلند مدت است؟ مثلا برای انجام دادن شغل مورد نظرم به این همکار یا رئیس متکی هستم؟ بهبود این رابطه یا موقعیت تا چه اندازه‌ای برای من یا سازمان اهمیت دارد؟ آیا این مسئله بر توانایی من در تمرکز کردنم روی کار یا احساسم درباره عمل کردم اثر می‌گذارد؟ آیا موقعیتی که اکنون با آن دست به گریبان هستم بر دیگر همکاران یا مشتریانم نیز تأثیر می‌گذارد؟ اگر پاسخ به این سوالات نشان دهد که این مشکل مسئله مداوم نیست، فقط یک بار رخ داده یا به طور مکرر در ارتباط با فردی که در حال حاضر با اون مشکل داریم تکرار نمی شود، بیشک همه چیز تغییر می کند یا برای مدت کوتاهی بر شرایط فعلی تأثیر گذار خواهد. در مرحله بعد به این نتیجه می رسید که موقعیت را مجدد ارزیابی کنید. هیچ گفتگویی را فقط به دلیل اینکه دشوار است به تعویق نیندازید. گاهی اوقات مرور خودکاوانه نتایجی متضاد در بر دارد. مغز شما آماده است مسئله خاص را حل کند، اما قلبتان در این باره تردید دارد. در این حالت حتی زمانی که نیاز دارید مشکلی را حل کنید، به طور طبیعی تمایلی برای شروع گفتگوی دشوار نخواهید داشت. فرض کنید هزینه‌های پروژه شما از بودجه مد نظر فراتر رفته است. شاید مایل باشید رساندن این خبر بد را به رئیستان به تأخیر بیندازید. با خودتان فکر می‌کنید او عصبانی می‌شود و از طرفی خودش به زودی موضوع را می‌فهمد. بنابراین بهتر است شما چیزی نگویید. اما وقتی به این حقیقت می اندیشید که او رئیس شماست و می خواهید در مدیریت بحرانها به شما اعتماد کند، به این نتیجه خواهید رسید که حتی اگر بیان خبر بد راحت نباشد، بهتر است او را از بروز مشکلات خبردار کنید. وقتی عصبانیت او کاهش یافت، می توانید درباره راهکارها صحبت کنید و برای محدود کردن تخریب‌های احتمالی با وی هم فکری کنید. به جدول شماره 2 با عنوان دلایل بد برای پرهیز از گفتگوی دشوار و برخی راهکارها مراجعه کنید. وقتی تصمیم می گیرید گفتگوی دشوار را پیش ببرید، اگر پس از تعاملی صادقانه به این نتیجه رسیدید که آغاز کردن گفتگو به نفع شماست، زمانش رسیده که با بررسی هیجانات خود به طور فعالانه روی خلق ذهنیتی کارآمد کار کنید. احساسات خود را نام ببرید. روانشناسی به نام دانیل گولمن در تحقیقات پیشگامانه خود هوش هیجانی را محرکی کلیدی برای موفقیت شغلی بیان کرد. هوش هیجانی توانایی احساس کردن و پاسخ دادن به ابعاد درون فردی یک رابطه یا موقعیت است. توسعه شناختی از درون نمای درونی خود و همکارانتان به شما کمک می کند تا به طور کلی تعاملات تخصصی مثبت تری داشته باشید و این موضوع شامل قدرت شما در هدایت گفتگوهای دشوار است. بر اساس نظریات گولمن، اولین ویژگی هوش هیجانی آگاهی از خیشتن است. اگر شما احساسات خود را درک نکنید و ندانید کلید خود انگاره تان کدام است، چگونه می توانید روش تعامل خود را با همکارانتان در شرایطی سخت تغییر دهید؟ خیشتنشناسی شامل ویژگی های اساسی است که بنابه باور شما شخصیتتان را شکل می دهد. حال اگر هرگز درباره این ویژگی ها فکر نکرده باشید، در شرایط تهدیدآمیز آمادگی آن را ندارید که پاسخی مناسب ارائه کنید. برای مثال باور دارید که تلاش مداوم برای عالی بودن هسته هویت شماست. در این صورت وقتی کسی به اشتباه شما اشاره می کند یا شما را زیر نظر می گیرد حساس می شوید. رئیسم پیشنویس گزارشم را پس فرستاد. او فکر می کند من آدمی نالایقم. در این حالت شما واکنش تندی نشان می دهید، زیرا نیازهای بنیادین هیجانی مانند مورد احترام و ارزش بودن زیربنای تصویری است که از خود دارید. شاید شما و همتیمیتان آندرا با یکدیگر اختلاف نظر دارید که چگونه و در چه زمانی پروژه را به مشتری تحویل دهید. آیا در رأس این توافق نداشتن دلیل ناامنی شما این نیست که آندرا مدارک MBA دارد اما شما ندارید؟ با بیان احساساتتان فشار و تمرکز آن احساس خاص از روی شما برداشته می شود. من به آندرا حسادت می کنم، زیرا او MBA دارد و اغلب در بیان دیدگاه‌هایش از کلمات تخصصی و پرتمطراق استفاده می کند. اما من نمی توانم مطالعات موردی یا تحقیقات را نام ببرم. البته من به دلیل ساعتها پاسخگویی به سوالات مشتریان شناخت خوبی از آنها دارم و می دانم این دانش بسیار ارزشمند است. اما هنوز در ارزیابی دیدگاه‌های خود احساس ناامنی و گاه شرمندگی می کنم. به زبان آوردن احساسات شاید به طور طبیعی اتفاق نیفتد. با اندیشیدن به آنچه در فصل اول درباره سبک‌های شخصیتی متفاوت بیان کردیم، روشن است که برخی افراد در بیان هیجانات خود راحت‌تر از دیگران هستند. اگر درباره احساسات خود زیاد صحبت یا فکر نمی‌کنید، توقف کنید و بیاندیشید که آیا آنها شما را از حل یک مسئله به روشی مؤثر باز می‌دارد یا خیر. گاهی اوقات نوشتن یا یادداشت کردن احساسات بسیار مؤثر است. به ویژه اگر در گفتگوی دشوار شرکت کرده باشید، شاید فکر کنید به دلیل رفتار تهاجمی همکار خود آزرده شده اید. اما یا پس از کمی تأمل احساس دیگری مثل شرمندگی به شما دست می دهد یا حس می کنید به شما خیانت شده است؟ در بیشتر موارد احساساتی همچون خشم، غم یا ناامیدی که به راحتی به خود نسبت می دهیم، احساسات پیچیده تر دیگر را می پوشانند. فکر می کنید برای دعوت نشدن به نمایشگاه تجاری عصبانی هستید، اما آیا حس شایسته نبودن احساس واقعی شما نیست؟ با شناخت احساسات نامحسوس یا بهتر است بگویم لایه‌های عمیق‌تر هیجاناتی که به تعاملات شما رنگ می‌دهد، درباره اینکه چه زمانی این هیجانات برانگیخته می‌شوند، آگاهی می‌یابید و می‌توانید کمی با آنها فاصله بگیرید. برای مثال اگر به تازگی در مقام رهبر تیم انتخاب شده اید، به احتمال زیاد احساس شادمانی و غرور می کنید. اما شاید کمی در مواجهه با همتیمی های سابق خود ناراحت باشید، زیرا ارتقای شغلی شما روابطتان را تغییر داده است. شاید در زمان تنفس از آنها دوری کنید، حتی گاه احساس می کنید خود آنها نیز تمایلی به بودن با شما ندارند. این ارتقای شغلی ممکن است در شما حس ناامنی به وجود بیاورد. آیا احساس می‌کنید برای اینکه سمت متفاوتی به شما داده شده، همتیمی‌های سابقتان شما را فردی دغل‌باز می‌دانند؟ یافتن الگوهایی برای تعامل با افراد در موقعیت‌های مختلف موجب می‌شود درباره آسیب‌پذیری‌های خاص خود شناخت بهتری به دست آورید. در این راه شاید همکاران و اتفاقاتی خاص موجب برانگیختن هیجانات آزاردهنده‌ای در شما بشوند. این افراد و موقعیت‌ها خود انگاره شما را تهدید می‌کنند. همانطور که شناخت واکنش‌هایتان را شروع می‌کنید و می‌پذیرید این هیجانات از نیازهای انسانی نشأت می‌گیرند، در هنگام مواجهه با آن افراد و شرایط هم مهارت‌ها و تدابیری را برای حفظ تعادل این رفتارها توسعه می‌دهید. به این ترتیب گفتگوهای چالش برانگیز را سهل‌تر و مؤثرتر برگزار می‌کنید. در شرایط متفاوت احساسات گوناگونی به شما دست می‌دهد. آنها را بشناسید و هیجاناتی را کشف کنید که زیربنای واکنش‌های پیچیده شما هستند. به این ترتیب قادر خواهید بود بفهمید چگونه و به چه دلیل احساسات شما بر قضاوت شما از یک مسئله سایه انداخته است. از قضاوت خیشتن دست بردارید و بپذیرید که شما نیز مانند هر انسان دیگری نقاطی تیره و تار در شخصیت خود دارید. این مسئله به شما کمک می‌کند تا فراتر از واکنش‌های تند و تیز و حق به جانب حرکت کنید و با قلبی گشاده دیگر عوامل را نیز در نظر بگیرید. ابتکار عمل به خرج دهید. برای گفتگو کردن حضور دو نفر الزامی است. بنابراین این تفکر که فقط یک نفر می‌تواند نتیجه را تغییر دهد غیر معمول به نظر می‌رسد. اما واقعیت این است که چنین چیزی کاملا درست است. صرف نظر از اینکه یک رابطه چقدر سمی به نظر می آید، هر یک از طرفین قدرت آن را دارند که با آگاهی و انضباط رفتار خیش را تغییر دهند. حتی اگر قرار باشد خبر بدی را منتقل کنید، با تغییر ذهنیت خیش می توانید احتمال بروز گفتگویی سازنده را افزایش دهید. وقتی فرضیات، هیجانات و افکار عادتگونه خود را بررسی می کنید، به سرعت متوجه خواهید شد که دیدگاه اولیه شما به مسئله تا چه میزان تغییر کرده است. آن وقت به جای آنکه قربانی شرایط باشید، به عامل تغییر تبدیل خواهید شد. تا به اینجا تمام کارهایی که انجام داده اید، نوعی خودکاوی بود. از شناخت ریشه اصلی مشکل گرفته تا لایه‌های هیجانی که احساس می کنید. در فصل بعدی بررسی خواهیم کرد که چطور تمرکز خود را وسعت ببخشیم و خود ما را جای طرف مقابل بگذاریم تا بفهمیم درون او چه می‌گذرد. در فصل پیش رو یاد می‌گیرید گفتگوی را برنامه ریزی کنید که پاسخگوی نیازهای خودتان باشد و از طرفی به نیازهای طرف مقابل و سازمان نیز پاسخ دهد. فصل سوم. برای گفتگوی دشوار آماده شوید. اکنون که تصمیم گرفته اید گفتگوی دشوار را آغاز کنید و عوامل هیجانی مداخله کننده را هم لحاظ کرده اید، برای تضمین نتیجه موفق چه گام های جانبی دیگری می توانید بردارید؟ البته نمی توانید بفهمید که طرف همتای شما چه خواهد گفت، اما کمی وقت گذاشتن و اندیشیدن به موارد گوناگون می تواند تفاوتی بزرگ ایجاد کند. در نتیجه به جای اینکه در طول بحث خونسردیتان را از دست بدهید، می توانید تمرکز خود را بر دستیابی به تصمیمی مثبت حفظ کنید. اینکه گفتگوی دشوار در نهایت موفق خواهد بود یا خیر به میزان آمادگی شما قبل از رفتن به اتاق جلسه، به ویژه شناختتان از ذهنیت خود و توانمندی هایتان برای لحاظ کردن تمام جوانب گفتگو بستگی دارد. بهتر است داستان لیام و شیرین، دو نماینده حسابرس در یک تیم منطقه‌ای را با هم بررسی کنیم تا ببینیم این گفتگو در عمل چگونه پیش می رود. چندین سال است که لیام با یک تیم کاری همراه بوده، اما شیرین به تازگی استخدام شده است. شیرین در اولین جلسه تیم درخواستی ساده مبنی بر معرفی مختصری از خود را به حکایتی طولانی از دستاوردهای تخصصیش تبدیل کرد. سپس یکی از همکارانش متوجه شد که او دستاورد تیم کاری قبلی خود را به نام خودش تمام کرده است. لیام پس از چند ماه کار با شیرین تحملش تمام شد. البته رفتارهای شیرین لیام را به طور مستقیم هدف قرار نمیداد، اما لیام احساس می کرد باید از کار خود و تیمش با ارسال ایمیل های جدید به مدیریت ارشد و بیان اینکه هر کسی در موفقیت پروژه تا چه میزان تأثیر داشته دفاع کند. لیام می دانست باید به همکاری با شیرین ادامه دهد. آن دو در یک تیم کار می کردند، حتی در یک فضای کاری باز می نشستند و در بخشهایی از بازار که روی آن کار می کردند نیز با هم مشترک بودند. اما لیام شک داشت که مبادا شیرین فهرست مشتری های او را چک می کند. او حس می کرد باید به شیرین چیزی بگوید، اما چطور باید اقدام می کرد؟ چه چیزهایی را باید به او می گفت؟ ارزیابی حقایق و فرضیات. پیش از اینکه در گفتگویی دو سویه شرکت کنیم، برای تفسیر رویدادها فقط به تفکرات و مشاهدات خود دسترسی داریم. اولین گام در انجام دادن گفتگوی دشوار و مؤثر مرور اطلاعات مرتبط است. شاید آنچه از نظر شما مشکل به حساب می آید، از نظر همتای شما بخشی معمولی از کسب و کار باشد. از خودتان بپرسید آیا عواملی مربوط به این مسئله وجود دارد که از آن آگاه نیستم؟ آیا تجربیات گذشتم بر تفسیرم از رویدادها سایه نینداخته است؟ آیا فرضیات منفی و اشتباهی درباره انگیزه طرف مقابل ندارم؟ شیرین لیام را دیوانه می کند. اما چرا؟ لیام می تواند از این سوالات استفاده کند و نگاهی دقیق تر به وضعیت فعلی خود بیاندازد. آیا قضیه این نیست که لیام به دلیل خودنمایی های شیرین اذیت می شود و این تصورات را دارد؟ آیا دلیلش این نیست که شیرین با مبالغه و گزافه‌گویی درباره اهداف فروش خود حرف می‌زند و تلاش می‌کند بقیه تیم را بی‌ارزش جلوه دهد؟ آیا واقعاً شیرین خطری بزرگ است؟ در همان حین که لیام واقعیت‌ها را با هدف آمادگی بیشتر برای گفتگو بررسی می‌کند، باید دیدگاه‌هایش را با فردی بی‌طرف مطرح کند. شاید احساسات و گمان‌های لیام نادرست باشد یا دست کم زیاده روی کرده است. یک عقیده بی‌طرف شاید بتواند چنین چیز را اثبات کند. علاوه بر این، لیام باید در نظر بگیرد که چه چیز دیگری بر رفتار شیرین تأثیر گذاشته است. آیا مدیر آنها برای اولین سه ماهه کاری شیرین اهداف سنگینی در نظر نگرفته است؟ شیرین چه احساسات اولیه‌ای از دپارتمان کاری خود دارد؟ شاید او به این نتیجه رسیده که تیم چقدر سرسخت است و حالا اوست که باید اولین تأثیرش را محکم و قوی بگذارد تا تیم روی وی حساب کند. نکته مهم دیگر این است که شیرین چه مفروضاتی درباره لیام دارد. آیا شیرین لیام را رهبر ساکت و خودخواه تیم می‌داند که نمی‌شود به او نزدیک شد؟ همانطور که لیام سناریوهای احتمالی را در ذهنش مرور می‌کند، دیدگاه او از مسئله بسیط‌تر می‌شود. وقتی لیام حقایق احتمالی را در نظر گرفت و مفروضاتش را مرور کرد، باید به این موضوع فکر کند که خواستش از گفتگو چیست؟ تغییر ذات و ماهیت شیرین که از نظر لیام سرشار از خودنمایی است، هدفی واقع‌گرا نیست. اما یافتن روشی برای کاهش تنش، شناخت بیشتر یکدیگر و همکاری مؤثرتر، هدفی منطقی و در دسترس است. باز به این نکته می‌رسیم که هر یک از ما بر اساس دیدگاه منحصر به فرد خودمان، تجربه خاص از موقعیت داریم. اما وقتی به این نگاه برسیم که دیدگاه و حقایق از نظر فرد دیگر متفاوت است، گفتگوی دشوار به فرصتی برای بیان برداشت‌های فردی و نزدیک کردن این برداشت‌ها به هم تبدیل می‌شود و به این ترتیب در مسیر هماهنگ‌تر و موافق‌تر گام خواهیم برداشت. رفع هیجانات. مرحله اول مدیریت هیجانات قوی، آن هم در موقعیتی دشوار و درون فردی، رسیدن به این باور است که این موقعیت سخت فقط گریبانگیر شما نیست، بلکه طرف مقابل را نیز درگیر کرده است. درباره لیام درگیری ذهنی او با رفتار شیرین بر عملکرد وی تأثیر می‌گذارد. او در پاسخگویی به تماس‌های مشتریان با مشکل روبرو شده است و باید هیجانات خود را مدیریت کند تا این شرایط بدتر نشود. در اینجا مواردی هست که او باید در نظر بگیرد. آیا به تصویری که از خود دارم خدشه‌ای وارد شده است؟ در ابتدای این کتاب درباره شناخت کانون و مرکز احساساتمان درباره خود صحبت کردیم. وقتی برای گفتگوی دشوار آماده می شوید، یکی از اولین چیزهایی که باید در نظر بگیرید این است که آیا احساس می کنید خود انگاره شما مورد تهدید قرار گرفته است یا نه. شاید از نظر لیام رفتار شیرین فقط آزاردهنده است. او مثل مگسی است که یک ریز وزوز می کند و دوروبر لیام می چرخد، اما از دسترس او خارج است. در این حال شاید چیزی عمیق‌تر در جریان باشد. با اندکی فکر کردن لیام به این دیدگاه میرسد که پس از ماها تلاش و رسیدن به اهداف پروژه، حال شیرین استخدام شده و در طول چند روز کاری خود را در مرکز توجه قرار داده است و این واقعاً غیر منصفانه است. لیام میداند که جزء اصلی و کلیدی خود انگارش صلاحیت و شایستگی است. او میخواهد به دلیل عملکرد مداومش که میتوان به آن اعتماد کرد تحسین شود. اما وقتی که میشنود شیرین موفقیت‌هایش را در بوق و کرنا میکند و برای تک تکشان تحسین میگیرد، حس بیکفایتی و نادیده گرفته شدن به او دست میدهد. هیجانات طرف مقابل من چگونه است؟ شاید به نظر سخت بیاید، اما وقتی برای گفتگوی دشوار آماده میشوید، ضروری است که به احساس طرف مقابل خود نیز بیاندیشید. آیا این همه خودنمایی شیرین پوششی برای پنهان کردن حس ناامنی وی نیست؟ آیا او با توجه به اینکه تازه به یک تیم از قبل آماده و منسجم پیوسته و دیگران اطلاعات مهم مشتریان را با او در میان نمی‌گذارند، احساس انزوا نمی‌کند؟ پس از جواب دادن به این سوالات، لیام به این نتیجه می‌رسد که شیرین پس از جلسات تیم به نظر ناراحت می‌رسد و برای همین شروع به حرافی می‌کند. تلاش لیام برای در نظر گرفتن مسائل از دیدگاه شیرین به او کمک می‌کند تا همدلی لازم را برای داشتن گفتگوی موفق به دست بیاورد. گفتگو کردن ممکن است چه احساساتی را برانگیزد؟ وقتی هیجانات به اوج می‌رسند، هر تعاملی را یک میدان جنگ در نظر می‌گیریم که یک طرف در آن برنده و دیگری بازنده است. هر آنچه طرف مقابل میگوید حمله‌ای شخصی تلقی می‌شود. آن وقت با خود فکر می‌کنیم اگر پاسخش را ندهم به معنای این است که تسلیم شدم. این الگوی تفکری مجموع صفر ما را بسته نگه می‌دارد و هرگز به سوی فواید بلند مدت سوق نمی‌دهد. مجموع صفر یا حاصل صفر به وضعیتی گفته می‌شود که سود یا زیان هر یک از مشارکت کنندگان دقیقاً مساوی سود یا زیان سایر مشارکت کنندگان است. شاید شیرین با هیجان فراوان بیان کند: در اولین جلسه تیم حس می‌کردم روی لبه دیوار راه می‌روم. هیچ کس به من لبخند نزد و خودتو هم تمام مدت به من خیره شده بودی. و لیام از شنیدن این جمله عصبانی شود و بگوید: خیلی مزخرف است. اتفاقاً این تو بودی که طوری رفتار کردی انگار جلسه تاجگذاری برایت تدارک دیدند. تو در همان 5 دقیقه اول همه را از خود راندی. در این صورت این گفتگو از مسیر خود منحرف شده است. وقتی لیام برای گفتگو آماده می شود، بهتر است این برداشت را کنار بگذارد که نکات اساسی که شیرین بر آن تأکید می کند به ضرر اوست. وقتی شیرین موضوع مهمی را با عصبانیت مطرح می کند، اگر لیام از کوره در نرود و حس ناامنی خودش را منتشر نکند، می تواند فضای تازه برای رسیدن به نتیجه کارآمد خلق کند. بپذیرید که شما نیز بخشی از مسئله هستید. وقتی صادقانه بررسی کنید که افکار و هیجانات شما نیز سهمی در ایجاد موقعیت خصمانه دارد، با آرامش و تعدیل بیشتری وارد بحث مرتبط می شوید. لیام باید به این نکته فکر کند که چرا و چگونه در روزهای اول کار شیرین اطلاعات کلیدی شرکت را با او به اشتراک نگذاشت. او در چه مواردی شیرین را دشمن خود فرض کرده است؟ هنگام صحبت کردن شیرین در جلسات گزارش وضعیت، چه مواقعی او به شیرین بی‌محلی می‌کرد یا سعی می‌کرد حرفایش را قطع کند یا نادیده‌شان بگیرد؟ شاید اعتماد به نفس و ذوق و شوق شیرین با سبک درونگرا و طعنه‌آمیز لیام تناسب زیادی نداشت. شاید لیام ناخودآگاه تصمیم گرفته بود که با نادیده گرفتن و قطع کردن حرفهای شیرین به او درس فروتنی بدهد. آگاهی از اینکه رفتار لیام در ایجاد شرایط فعلی نقش داشته، می تواند تصویر کلی وی از موقعیت به وجود آمده را تغییر دهد و به او کمک کند تا شیرین را در مقام فردی دارای نیازها، احساسات و ناامنی‌های معقول بپذیرد، نه یک دشمن. همانطور که برای گفتگو آماده می شوید، سودمند است که ضمن شناسایی مسائل و هیجانات اصلی نموداری ساده از آنها در نظر بگیرید و در عین این کار فرض کنید که طرف مقابل را هم در رسم این نمودار لحاظ کرده اید. نمونه ای از نمودار لیام در جدول شماره 3 با عنوان مسائل و هیجانات استنباط شده نشان داده شده است. اکنون از خود بپرسید امیدوارید که از شروع این گفتگو به چه هدفی برسید. اهداف خود را به طور خاص بیان کنید. شاید به طور کلی می‌خواهید رابطه خود را با همکارتان بهبود ببخشید. اما پیشنهاد می‌کنم به طور واضح درباره هدف این گفتگوی ویژه تأمل کنید. هرچه اهداف شما متمرکز تر باشند، احتمال دستیابی به آنها بیشتر است. نتیجه مطلوب خود را شناسایی کنید، اما نتایج دیگری را هم که از نظر شما مفید هستند در نظر بگیرید. اهداف خود را در قیاس با نگرش طرف مقابل به طور واقعی بررسی کنید. در مبحث مطرح شده، لیام از شیرین می خواهد که اعتبار و موفقیت ها را فقط به خود نسبت ندهد. اما وقتی لیام نیازها و دیدگاه شیرین را در نظر می گیرد، قادر است فراتر از خواسته شخصی خود برود و احتمالاتی را به وجود آورد که برای هر دوی آنها پذیرفتنی باشد. رسم نمودار نتایج احتمالی یک گفتگو در جدول شماره 4 با عنوان دو دیدگاه چند نتیجه ذکر شده است. این نمودار به شما کمک خواهد کرد تا چشم‌اندازتان را ترسیم کنید و دیدگاه طرف مقابل را نیز تجسم کنید. توسعه یک استراتژی، نه دست‌نویسی از پیش تعیین شده. وقتی که مسائل و هیجانات اساسی مداخله‌گر در رفتار هر دو طرف را کشف کردید و خواسته خودتان را هم در نظر گرفتید، آماده اید تجسم کنید که یک گفتگو چه چیزهایی را روشن و رفع خواهد کرد. بر اساس احتمالات گوناگونی که ممکن است طرف مقابل طبق آنها واکنش نشان دهد، سناریوهای مختلفی طرح‌ریزی کنید. اگر عصبی هستید، روبروی آینه بایستید و یک بار حالات صورت خونسا و زبان بدن دوستانه را تمرین کنید. با یکی از اعضای خانواده یا طرفی بدون تعصب، گفتگوی نمایشی اجرا کنید و مباحث فردی دو طرف را به زبان بیاورید. این کار به شما کمک می کند که پیش از نشستن پشت میز مذاکره، افکار خود را جمع و متمرکز کنید. به سوالاتی که در ادامه می آید، نگاهی بیاندازید تا برای گفتگو آماده شوید. سوالاتی برای آمادگی بیشتر شما برای گفتگو کردن. 1. قرار است چه موضوعاتی را حل کنم؟ 2. دیدگاه همکار من درباره این موضوع چیست؟ 3. ما چه مفروضاتی درباره این موقعیت و یکدیگر داریم؟ 4. این گفتگو چه منافع اساسی برای من و چه منافع اساسی برای طرف مقابلم در پی خواهد داشت؟ 5. این شرایط چه احساساتی را در من و چه احساساتی را در طرف مقابل برمی انگیزد؟ 6. تمایل دارم از این گفتگو چه دستاوردی کسب کنم؟ 7. چطور می توانیم این شرایط بغرنج را رفع کنیم؟ شاید برای آمادگی بیشتر داشتن یک پیشنویس لازم باشد، اما این کار به نفع شما نیست، زیرا به محض اینکه طرف مقابل چیزی خارج از پیشنویس شما بگوید، حس می‌کنید تعادل گفتگو از دستتان خارج شده است. به جای این کار گفتگو را مانند جلسه‌ای در نظر بگیرید که هر دو طرف برای مطرح کردن مواضع خود و نیازهایشان آزادی بیان دارند، به یکدیگر گوش می‌دهند و به هم احترام می‌گذارند. هدف این نیست که شما برنده میدان باشید. هدف این است که گفتگو و رابطه را به نحوی مناسب پیش ببرید. لیام باید در نظر بگیرد که چگونه مسئله را چارچوب بندی کند و چگونه به واکنش‌های احتمالی شیرین پاسخ دهد. او می‌تواند تعیین کند که چه نکاتی را می‌خواهد مطرح کند یا چه سوالاتی بپرسد و چه راهکارهای سودمند و دوسویه‌ای برای عرضه بیابد. به این ترتیب او با ذهنیتی جدید به مسئله نزدیک می شود و چندین گام مثبت بعدی را یک جا بر می دارد. شاید اینکه در شروع گفتگو لیام با عصبانیت به شیرین بگوید هی دختر، تو حتی قوانین اولیه مدرسه را هم بلد نیستی، ایده خوبی نباشد. بهتر است به جای این کار با جمله خونساتر مثل این شروع کند. شیرین، فکر میکنم من و تو همکاری خوبی نداریم. دوست دارم با تو صحبت کنم تا به روشی مناسب برای همکاری بهتر و موفقیت بیشتر تیم دست یابم. در این حالت احتمال زیادتری وجود دارد که شیرین بگوید از این بابت خوشحالم. من هم کمی تنش داشتم و موافقم که درباره آن صحبت کنیم. زمان بندی گفتگو را در نظر بگیرید. اگر هیجانات شما به هر دلیلی اوج گرفت، بهتر است کمی صبر کنید. پذیرش اینکه احساسات شما نقش کلیدی ایفا می‌کنند به این معنا نیست که اجازه دهیم آنها قدرت را در دست بگیرند. به همین نسبت فضای خنسا برای گفتگو در نظر بگیرید که هیچ یک از شما در آن احساس ناامنی یا سود و زیان یک طرفه نکند. پیروی از این گام‌ها بستر را برای گفتگویی فراهم می‌کند که طبق آن هر دو نفر احساس می‌کنند به آنها احترام گذاشته شده است و شنیده شده‌اند. در نتیجه روشی بهتر جلوی پایتان قرار می گیرد. حال که به طور اصولی برای گفتگو آماده شدید، زمان آن است که مهارت‌ها و شناخت تازه‌تان را در عمل پیاده کنید. در فصل بعد به این موضوع خواهیم پرداخت. فصل چهارم، هدایت مؤثر گفتگو. شما گفتگویی را برنامه ریزی کردید که در آن هم خودتان و هم طرف مقابل بتوانید احساساتتان را بیان کنید و راهکاری بیابید. حال چگونه گفتگو را آغاز می کنید و چطور آن را پیش می برید؟ کار بیرونی از همان بخشی شروع می شود که آسایش نسبی درباره افکارتان را کنار می گذارید و فرد دیگر را به گفتگو دعوت می کنید. حال کار درونی که انجام داده اید به شما کمک می کند بر نتایج مثبتی تمرکز کنید که اکنون از ممکن بودن آنها اطمینان دارید. گفتگوی دشوار ممکن است اینطور پیش برود. شما و کیت بخشی از تیمی چند منظوره هستید. شما مسئول طراحی یک محصول نرم افزاری جدید هستید و کیت مسئول تبلیغات آن. در طول ماه گذشته کیت در جلسات گزارش هفتگی به شما فشار آورده که با معیارهای سخت و فوری برای کمپین رسانه‌های اجتماعی موافقت کنید. او مدام میگوید مشتری به تاریخ‌های موقت برای کسب اطمینان از خریدهایش نیاز دارد. ما نمیتوانیم او را معطل نگه داریم. شما قبلا توضیح داده اید که هر مرحله وابسته به تست موفقیت آمیز مرحله قبلی است. بنابراین میگویید من به تاریخ تحویل کار متعهد هستم، اما تا آن زمان باید به موارد غافلگیر کننده پاسخی درست بدهم. بین شما و کیت تنش ایجاد می شود. در آخرین جلسه او با عصبانیت فریاد می زند تو داری کارهای بخش ارزیابی را خراب می کنی. دست کم بعضی تاریخ ها را اعلام کن. شما تصمیم گرفته اید که این مسئله را در گفتگوی دو به دو با کیت حل کنید. پیش از شروع صحبت، مسائل پیش رو از جمله نظرات و سلایق احتمالی کیت و انتظارات خودتان را از این گفتگو با دقت بررسی می کنید. سپس او را به کافه آرام بیرون دفتر دعوت خواهید کرد. حال چطور گفتگو را آغاز کنید؟ از طرف مقابل قدردانی کنید. صرف نظر از اینکه چقدر آماده هستید، یافتن کلماتی برای شروع گفتگو با لحن مناسب کاری سخت است. شما آماده اید تا درباره موضوع حرف بزنید، اما نمی توانید از آمادگی طرف مقابل نیز مطمئن باشید. هرگز اشتباه نیست که گفتگو را با قدردانی ساده ای شروع کنید. سپاسگزاری از فرد مقابل برای آنکه دعوت شما را پذیرفته به او این پیام را می دهد که شما برای زمان و مهربانی او در پذیرش این جلسه احترام قائلید. برقراری تماس چشمی و لبخند زدن هر قدر هم که طبیعی نباشد کمک بزرگی است. لبخند زدن تمایل شما را به گشاده رویی نشان می دهد. کار را با تشکر از همکار خود شروع کنید و به او بفهمانید که نیازها و انگیزه هایش برایتان محترم است. اگر احترام خود را نشان ندهید و مستقیم سر اصل مطلب بروید، گفتگو به سرعت به مسیری اشتباه می رود. شما: مدت هاست که می خواهم در این باره با تو صحبت کنم. اصرار تو برای اینکه تاریخ‌های موقتی بدهم واقعاً پذیرفتنی نیست. باید درک کنی که این کار برای بخش طراحی محال است. کیت: خواسته های من پذیرفتنی نیستند؟ وقتی کار بازاریابی با مشکل مواجه شود، چه کسی توبیخ می شود؟ من یا تو؟ تو هیچ اطلاعاتی به من نمی دهی تا روی آن کار کنم. نیازی به ادامه گفتگو نیست. این گفتگو روی کردی انفجاری دارد. کیت احساس می کند به او حمله شده و فوراً حالت تدافعی می گیرد. کلامی که در ابتدای بحث به کار بردید، به جای آنکه راهگشا باشد، شبیه جمله حق با من است و تو اشتباه می کنی بود. همین عبارت کافی است که هر دو طرف در حالت تهاجمی فرو روند و جنگی تمام عیار شکل گیرد. حالا سناریوی دیگری را در نظر بگیرید. شما کیت، از اینکه امروز موافقت کردی با هم حرف بزنیم ممنونم. میدانم سرت حسابی شلوغ است و کارهای زیادی برای انجام دادن داری. کیت، درست است که برای کارهای بازاریابی خیلی درگیر هستم و ایمیلم پر از پیام است، اما به نظرم رسید که موضوع مهمی برای مطرح کردن داری. این بار گفتگو شروع دوستانه تری دارد. همین تشکر ساده بابت اینکه کیت زمانش را به شما اختصاص داده، زمینه را برای تعاملاتی محترمانه فراهم می کند. مسئله را چهارچوب بندی کنید. شما پذیرفته اید که زمان همکار شما ارزشمند است. اکنون با توصیف سریع مسئله از دیدگاه خود روی کرده محترمانه تان را اعمال کنید. در حین صحبت به زبان بدن او دقت کنید. اگر متعجب به نظر می آید یا برای آنچه می گویید بهت زده شده است، مکس کنید و مفروضات خود را مرور نمایید. از خودتان بپرسید که آیا چیزی را جا نینداخته اید یا چیزی را به اشتباه تفسیر نکرده اید. لحن خود را خونسا نگه دارید و از زبان بدن نیز بهره ببرید. در حقیقت هدف شما پرورش گفتگوی سازنده است، نه کسب امتیاز و برنده شدن. در اینجا چندین دستورالعمل برای توصیف مسئله شما آورده ایم. از ضمیر من استفاده کنید. دیدگاه های خود را با ضمیر من توصیف کنید. این اقدام تمرین خوبی است. با این شیوه نشان می دهید که تصور نمی کنید دیدگاهتان حقیقت موقعیت است. همچنین این کار نشان می‌دهد که نقش خود را در این مسئله پذیرفتید و در صدد سرزنش طرف مقابل بر نیامدید. در ادامه روش استفاده از ضمیر من برای مشخص کردن مسئله برای کیت آمده است. شما: من دوست دارم درباره موضوعی که برایم مهم است با تو صحبت کنم. موضوع مرتبط به تنشی است که بین تیم طراحی و تیم بازاریابی در خصوص انعطاف پذیری بیشتر درباره تاریخ‌های فوری پیش آمده است. کیت: درست است، من هم این تنش را حس کردم. احساسات خود را بیان کنید. به طور طبیعی مسئله موجود را چطور می‌بینید؟ توضیح دادن درباره این مسئله به شما امکان می‌دهد احساساتتان را ترسیم کنید. این کار به شما یادآور می‌شود که طرف مقابل نیز هیجانات تندی را تجربه می‌کند. همچنین ذهن شما را باز می‌کند که بپذیرید واکنش‌های عاطفی شما بخشی از مسئله هستند. برای اینکه در قبال این گفتگو آمادگی داشته باشید، هیجاناتتان را بررسی کردید. اکنون کلید ماجرا این است: بدون اینکه تحت تأثیر احساساتتان قرار بگیرید، درباره آنها صحبت کنید. شما: من بابت این موقعیت نگرانم. متوجه شدم که تنش میان بخش ما و شما بر اخلاق من و اعضای تیمم تأثیر گذاشته است. دلم می‌خواهد عضوی فعال در تیم باشم و برای عرضه محصولی عالی نیز متعهد هستم. می‌دانم که بر سر توافق با تاریخ‌های فوری کمی تردید دارم. در این حال می‌دانم اگر با این تاریخ‌ها موافقت کنم، نمی‌توانم به قولم عمل کنم. آن وقت همه اذیت خواهند شد و این مسئله بازتاب بدی بر طراحی و پروژه خواهد داشت. حس می‌کنم اعتبار من زیر سوال رفته است. کیت: به این موضوع فکر نکرده بودم. آنقدر درباره تاریخ پروژه بازاریابی و تقاضای مشتریان و رقبا نگران هستم که فقط کارهای خودم را مد نظر قرار داده بودم. راستش اعتبار من هم این وسط در معرض خطر است. بر موضوعات تمرکز کنید، نه بر شخصیت‌ها. برای اینکه فرد مقابل را به واکنشی تدافعی وادارید، سریع‌ترین روش این است که او را منشأ مشکل جلوه دهید. برای حفظ توازن و ممانعت از هیجانات تند، بهتر است بدون آنکه مشکلات را به رفتار یا شخصیت همکار خود ربط دهید، درباره آنها صحبت کنید. در گفتگو با کیت به طرز موفقیت آمیزی از بیان ویژگی‌هایی همچون خودنما بودن او جلوگیری کردید. این بار نیز به جای تمرکز بر تنش، بین شما دو نفر بر اولویت‌های بخش‌های طراحی و بازاریابی تأکید کنید. سوال بپرسید و گوش دهید. شما لحن مثبتی را برای گفتگو انتخاب کردید. دیدگاهتان را درباره مسائل چارچوب بندی نمودید و احساساتتان را توصیف کردید. حال باید طرف مقابل را به همین کار دعوت کنید. اگر نظر او را به صراحت درباره موقعیت پیش آمده جویا شوید، به او این پیام را دادید که این گفتگو فرصتی مناسب برای حل مشترک مسائل است. اجازه دهید به سراغ مثال فرضی دیگری برویم. بدین ترتیب می توانیم نقش مهم پرسیدن و با دقت گوش دادن را در گفتگوهای مختلف بهتر ترسیم کنیم. ویوک مسئول استخدام منابع انسانی در یک شرکت بزرگ بیمه است. او تلاش می کند یک نیروی کمکی برای نینا پیدا کند که مدیر جدید بخش حسابداری است. بازار فارغ التحصیلان اخیر در این رشته خیلی کم است و مشخصات شغلی این کار نیز کلی است. نینا تا به حال ده ها رزومه ای را که ویوک برایش فرستاده رد کرده است، تا اینکه امروز صبح ویوک در میان ایمیل های خود با این پیام تند مواجه شد. مشتریان جدید منتظر سیاست های جدید ما هستند و این در حالی است که تو پشت سر هم برای من متقاضیانی پایین تر از حد متوسط معرفی می کنی. واقعا قرار است چه زمانی به خودت بیایی و کارهایت را درست انجام دهی؟ ویوک نفس عمیقی می کشد. او در گذشته هم هدف طعنه های نینا قرار گرفته و همیشه به آنها بی توجهی کرده بود. اما این بار دیگر او شورش را در آورده بود. ویوک چطور می توانست با کسی همکاریش را ادامه دهد که تا این حد تحقیرآمیز رفتار می کرد؟ ویوک به نینا گزارش نمی دهد. اما نینا در بخش خودش مانند یک ستاره است و ویوک به طور منظم جاهای خالی را برای او پر می کند. ویوک تصمیم می گیرد با نینا صحبت کند. نینا با همکارانش فاصله می گیرد و وقتی آنها هم این فاصله را حفظ می کنند خوشحال می شود. او اهل صحبت کردن با هیچ کس به ویژه با افرادی مانند ویوک نیست، زیرا که از نظر وی این افراد مانند زنبور وزوز می کنند. وقتی ویوک از او می خواهد جلسه کوتاهی با هم داشته باشند، نینا از آنچه به نظرش اتلاف وقت است خودداری می کند و در نهایت این دعوت را با منت می پذیرد. وقتی برای صحبت می نشینند، روشن است که ویوک کاملاً آماده است. او حرفهایش را با قدردانی از نینا شروع می کند و برای وقتی که گذاشته از او تشکر می کند. نینا تحت تأثیر اعتماد به نفس ویوک قرار می گیرد. با وجود این، وقتی ویوک صحبت کردن درباره دیدگاهش را آغاز می کند، نینا حالت تدافعی به خود می گیرد. می خواهم درباره مشکلاتی صحبت کنم که برای پیدا کردن نیروی انسانی بخش تو دارم و در این حال به تنشی اشاره کنم که حس می کنم به دلیل وجود این موضوع پیش آمده است. نینا با خودش فکر می کند تنها کار این آدم استخدام کردن چند نیروست. اگر مثل من باید یک بخش را مدیریت می کرد، دیگر می خواست چه کار کند؟ اما وقتی که ویوک میگوید در حال حاضر روی گرفتن نیرو برای 9 سمت مختلف کار میکند، توجه نینا جلب میشود. او هرگز در نظر نگرفته بود که ویوک نیز برای کارش اولویت هایی دارد. بعد ویوک آمار بخش نینا را به اون نشان میدهد و وقتی به او اثبات میکند در طول 5 سال گذشته استخدام نیرو برای بخش بازاریابی از سخت ترین بخش های کار ویوک بوده، نینا نرم میشود. حالا ویوک میگوید نینا، وقتی ایمیل تو را خواندم واقعا ناراحت و مستعجل شدم. برایت توضیح دادم که شرایط کاری من چطور است. می توانی به من کمک کنی تا بهتر موقعیت را درک کنم؟ نینا حالا که این سوال را می شنود تصویر بزرگتری را می بیند و برای اولین بار فکر می کند ویوک یک متخصص توانمند است که در کارش اولویت های مختلف و زیادی دارد. اکنون نینا با احساس امنیت خاطر این شانس را دارد که برای ویوک توضیح دهد چقدر زیر فشار است. نینا توضیح می دهد. خب، راستش من از این همه کار و اینکه هیچ کس نیست بخشی از کارها را به او بسپارم خسته شده بودم. رئیس من شرایطم را جدی نمی گیرد. باید هرچه زودتر چند نیرو داشته باشم تا بتوانم بخش خود را به خوبی مدیریت کنم. وقتی نینا میبیند که ویوک با دقت به او گوش میدهد و سرش را به نشانه تأیید تکان میدهد، حس میکند به حرفایش اهمیت داده شده است. تا به اینجا ویوک به خوبی گفتگوی مثبت را بنا نهاده است. در حقیقت او به خوبی آماده بود و با حفظ آرامش مسائل را مطرح کرد، موضوعات مهم را توضیح داد و از هر گونه ایجاد حس سرزنش اجتناب نمود. وقتی ویوک از نینا خواست تا برداشت خودش را از شرایط بگوید، به واقع از نینا دعوت کرد تا در گفتگو فعال باشد و نقش مخالف را بازی نکند. وقتی نینا داستان را از دیدگاه خودش بیان کرد، ویوک توانست به شناختی از موقعیت دست یابد و برای رسیدن به هدف اصلی سوالاتی از نینا بپرسد. او اکنون میتواند با بیان اینکه درک میکند نینا چقدر تحت فشار است، با او همدلی کند. ویوک با باستاب درک او از دیدگاه نینا به وی نشان داد که خواسته هایش را مشروع و منطقی میداند. در اینجا نینا حس کرد از این گفتگو بهره میبرد. با دقت گوش دادن و نشان دادن این امر که شما تلاش میکنید از دیدگاه طرف مقابل آگاه شوید، موجب خواهد شد اطلاعات مورد نیاز را به دست آورید. این کار موجب می شود هیجانات طرف مقابل تعدیل شود و او نیز بتواند مسیری رو به جلو بیابد. وقتی این اتفاق رخ می دهد، شما آماده اید تا با هم راهکارهای مؤثر بیابید. یافتن زمینه مشترک. در بیشتر موارد منبع یک مشکل منافع مخالف یا دیدگاه‌های متفاوت در قبال حقایق مرتبط است. اگر متوجه شوید که منافع شما و طرف مقابل در چه نقاطی همراستا هستند، مسیری مؤثر برای گفتگو باز خواهد شد. ویوک و نینا دست کم یک منفعت مشترک داشتند. هر دوی آنها به سرعت می‌خواستند نیروی برای بخش نینا بیابند. ویوک بدون هیچ طعنه‌ای خیال نینا را راحت کرد و گفت: باور کن هر چه سریع‌تر برای واحد تو نیرو پیدا کنم، خودم هم خوشحال‌تر خواهم شد. آن وقت فقط 8 جای خالی برای استخدام می‌ماند و تنش من کمتر می‌شود. این جمله ساده پلی هر چند کوتاه بین مواضع متفاوت آنها ایجاد کرد. ویوک به دیگر منافع مشترک مانند اهداف 3 ماهه جلسات نیز اشاره می‌کند. هدف من این است که تعدادی از جاهای خالی را پر کنم و در واحد شما به چند حسابدار جدید نیاز داریم. یافتن این افراد هدف هر دوی ماست. سپس ویوک از نینا خواست ایده هایش را درباره بهترین روش برای همکاری در یافتن فرد مناسب بیان کند. نینا جزئیات بیشتری از فرد مورد نیازش گفت و درباره اهداف مد نظر خود در این سمت صحبت کرد. او به احتمال افزایش مبلغ حقوق و در نظر گرفتن یک عنصر واضح در توسعه تخصصی اشاره کرد. حال ویوک با دریافت این اطلاعات از نینا قادر خواهد بود افرادی با صلاحیت تر و کوشاتر جذب کند. انطباق و توازن دوباره. با وجود نیت خوب و آمادگی دقیق، گفتگوهای واقعی به ندرت بر اساس برنامه پیش می روند. در هر جایی در طول مسیر ممکن است شما به دلیل صحبت همکارتان یا نحوه رفتار او غافلگیر شوید. شاید به این نتیجه برسید که هیجانات خودتان آنقدر در اوج است که موجب ابهام شده یا واکنش خشم یا شرمندگی در شما ایجاد می کند و قادر نیستید آنطور که باید جلسه را مدیریت کنید. اما شما می توانید با پیشبینی برخی واکنش های احتمالی حال خوب خودتان را بازسازی کنید. در ادامه برای مدیریت سناریوهایی که ممکن است شما را از مسیر عادی خارج کند، سرنخ‌هایی آورده‌ایم. شما عصبانی می شوید. فارغ از اینکه چقدر مدبرانه رفتار می کنید، شاید طرف مقابل در قبال گفته های شما واکنش تندی نشان دهد. اگر طرف مقابل بگوید بیشتر از این هم از تو انتظار نداشتم، احتمالاً خشم شما افزایش می‌یابد. در لحظات این چنینی فریب نخورید و نفس عمیق بکشید. اگر هنوز احساس مبارزه طلبی در شما وجود دارد، نفس دیگری بکشید. در این حالت حس می‌کنید خشمتان فروکش کرده است. بهتر است هدف خود را به یاد آورید و گفتگو را به روشی مثبت مدیریت کنید. اگر برای متعادل کردن هیجانات خود به زمان بیشتری نیاز دارید، زمان جلسه را به روز یا ساعت دیگری موکول کنید. احساس می‌کنم در حال حاضر خیلی عصبی هستم و با این حالت هر چه بگویم یا انجام دهم کارساز نخواهد بود. اگر ایرادی ندارد، جلسه را فردا صبح همین زمان برگزار کنیم. او عصبانی می‌شود. شما نمی‌توانید واکنش‌های فرد مقابل خود را کنترل کنید، اما واکنش‌های خود را می‌توانید. آرام بمانید و لحنی خونسا به خود بگیرید. به نظر می‌رسد مسائلی که مطرح شد موجب ناراحتی تو شده. ممکن است دلیلش را برایم توضیح دهی؟ اگر طرف مقابل دلیل این موضوع را توضیح دهد، به تدریج آرام می شود. اگر نه، از او بپرسید آیا دوست دارد گفتگو را ادامه دهد یا می خواهد آن را به وقتی دیگر موکول کند. تصمیم را به او بسپارید. احساس می کنید طرف مقابل برداشت درستی از حرفای شما ندارد. حرفی که فرد مقابل می زند، نشان می دهد به شما گوش نداده است. او روی موضوع قبلی گیر کرده است و به موضوع اصلی توجهی ندارد. شاید احساس می‌کند تهدید شده است و هیجاناتش مانع از آن می‌شود که درست گوش کند. شاید هنوز اعتماد نکرده که گفته‌های شما صادقانه است یا شما کل جریان را برای شرح نمی‌دهید. شاید هم هنوز نتوانسته از برداشتی که از قبل درباره شما یا مشکل داشته رهایی یابد. به او نشان دهید که اگر درباره چیزی به طور واضح صحبت نکرده اید، ناراحتید. از او بپرسید که تمایل دارد چه چیزهای دیگری را بداند. هرچه اطلاعات را واضح‌تر بیان کنید و هرچه برای آگاه کردن او بیشتر تلاش کنید، این احتمال بیشتر است که برداشت‌های قبلی از ذهنش پاک شود و فعالانه به شما گوش دهد. حس می‌کنم موضوع را به حد کافی روشن نکردم. چطور می‌توانم اطلاعات مورد نیازت را در اختیارت بگذارم؟ نمی‌دانید او در چه موضعی ایستاده است. شما برنامه ریزی دقیق و اقداماتی مفید برای چارچوب بندی مسئله انجام دادید، اما با پاسخهای طرف مقابل سردرگم شدید. شاید او خیلی ساکت است و شما نمی توانید به سرنخهای لازم دست یابید، یا شاید او خیلی آرام و منفعلانه برخورد می کند، در حالی که شما حس می کنید نباید این گونه باشد. در این شرایط سوالات بیشتری بپرسید و شناخت خود را بررسی کنید. دارم تلاش می کنم دیدگاه تو را درباره این موضوع درک کنم، اما هنوز به خواستم نرسیدم. وقتی از تو خواستم که درباره نیروی مد نظرت بیشتر توضیح دهی، گفتی که من کوتاهی کردم. می توانی دلیلش را برایم بگویی؟ تنها راه رسیدن به موفقیت این است که راحت و بدون حاشیه مکالمه کنید. او بر موضع خود پافشاری می کند. شاید تلاش می کنید راهکارهای جدیدی بیابید، اما حس می کنید طرف مقابل هنوز باور دارد روش خودش تنها روش ممکن است. در این حالت به او بگویید که برای موضع او و نگرانی هایش احترام قائل هستید. از او بپرسید که فکر می کند شرایط چطور بهتر خواهد شد. سپس بحث را به سمت منافع مشترک سوق دهید. حتی تمرکز بر هدفی مشترک به طرف مقابل این امکان را می دهد که با خیال راحت بپذیرد راهکارهای خلاقانه دیگری نیز محتمل هستند. شاید شما روی محصولی جدید یک تحقیق بازاری انجام می دهید و مدیر تولید اصرار دارد گروه های هدف جز تلف کردن زمان و پول برآینده دیگری ندارند. تو قبلاً اعلام کرده بودی که دو گروه هدف اخیر هیچ داده سودمندی عرضه نکردند. به نظرت با اضافه کردن یک گروه کنترل بهتر به هدف ما نمی رسیم؟ همچنین می توانید این بن‌بست را با پیشنهادی دیگر از بین ببرید. تو گفتی که این جدول زمانی فشرده است، زیرا ما به یک نوبت تست دیگر نیاز داریم. می توانیم با اداره همزمان دو گروه هدف آخر دو هفته وقت به جدول زمانی اضافه کنیم. در طول هر گفتگویی رویدادهای غیرمنتظره رخ می دهد، اما در صورت روی دادن این اتفاقات نهراسید. هر لحظه سخت فرصتی برای بکارگیری مهارت هاست. از حضور ذهن و انعطاف پذیری استفاده کنید تا بتوانید با خونسردی به سطحی بالاتر راه یابید. تعهد ایجاد کنید. همانطور که گفتگو ادامه می‌یابد، شما هم روش‌های پیشبرد اهداف را شناخته‌اید. اکنون زمان آن رسیده که ببینید کدام یک به درد می‌خورند و روی آنها به توافق برسید. راهکار هر گفتگو بسته به شرایط موجود بسیار متفاوت است. در حقیقت برخی موضوعات بسیار پیچیده یا گسترده‌اند و در این موارد در اولین گفتگو بیشترین امیدتان این است که فقط متعهد شوید دوباره با یکدیگر صحبت کنید. از این گفتگو احساس خوبی دارم. دوست دارم مواردی را مرور کنیم که درباره‌شان نتیجه گرفتیم و چند روز آینده باز هم در این رابطه صحبت کنیم. آیا این کار از نظر تو اشکالی ندارد؟ حتی گاه می توانید کار بیشتری انجام دهید. خب، موافقت کردیم که هر دو هفته یک بار جلسه‌ای برای بروزرسانی مطالب برگزار کنیم تا به مشتریانمان جبهه‌ای متعهد نشان دهیم. اگر دست کم بتوانید گفتگو را با یک تعهد مشترک به پایان برسانید، گام بعدی را بردارید، تعهدات را به روشنی بیان کنید و توافق طرف مقابل را جلب کنید، به پیشرفتی حقیقی دست یافتید. در این صورت گفتگو را با موفقیت پیش بردید. اکنون باید این پیشرفت را با تبعیت و تکمیل آنچه توافق کرده اید تضمین نمایید. فصل پنجم، کار را تکمیل کنید. گفتگو را به خوبی انجام دادید. تبریک میگویم. زمان و همتی که در اندیشیدن و آماده شدن برای تعاملات سرمایه گذاری به کار بردید، نتیجه داد. شما از مینهای انفجاری پرهیز کردید، لحنی سازنده را حفظ کردید و به توافق رسیدید تا گام بعدی را پیش ببرید. خوشبختانه همکار شما با ارزیابی مثبت شما موافقت کرد. اما هنوز کاری برای انجام دادن باقی مانده است. این امکان وجود دارد که گفتگو پیش از تدوین جزئیات طرح عملیاتی به پایان برسد. شاید هم به این فکر کنید که نکات مهمی وجود دارند که به آنها توجه نکردید، یا ای کاش قادر بودید به شکلی مؤثرتر به طرف مقابل پاسخ دهید. اکنون وقت آن رسیده روی تحکیم و کار کردن بر منافعی زمان بگذارید که در طول گفتگو به آنها رسیدید و رابطه کاری سازنده تری را پیش ببرید. چطور کار را انجام دادید؟ پس از گفتگو وقتی موارد را بررسی می کنید، سوالاتی از خودتان بپرسید تا متوجه شوید چطور به اهداف اولیه پاسخ دادید؟ چه احساسی دارید؟ آیا آرام هستید؟ آیا درباره آینده همکاری با آن فرد امیدوارید؟ آیا فکر می کنید او نیز چنین حسی دارد یا احساس ناراحتی و غم می کند؟ در هر مورد مهم است که بفهمید چرا این احساس را دارید. در غیر این صورت فرصت جمع‌آوری اطلاعات برای گفتگوی دشوار بعدی را از دست داده اید. در اینجا سوالات مفیدی مطرح شده است تا کارایی گفتگو را بررسی کنید. آیا من در خصوص نحوه مدیریت این گفتگو احساس خوبی دارم؟ آیا احساس قدرت می کنم یا احساس شرمندگی، ناراحتی و خجالت؟ یا اصلا گفتگو با خوشحالی به پایان رسید یا نه؟ آیا به اهداف لازم پاسخ دادم و موضوعات برجسته را پوشش دادم؟ آیا دیدگاهم را به روشی سازگار با اهدافم بیان کردم؟ آیا به فرد مقابل احترام گذاشتم؟ آیا در حال حاضر درباره آن شخص یا آن مسئله احساس متفاوتی دارم؟ آیا چیزی یاد گرفتم که دیدگاه مرا درباره مسئله تغییر دهد؟ بیایید فکر کنیم که شما درخواستی مبنی بر ارتقای شغلی خود به رئیستان مطرح کرده اید. شما از آمادگی کاملی برخوردارید، اما گفتگو سخت پیش می رود. در هیچ زمینه موفق نمی شوید و در پایان جلسه نیز پاسخی روشن دریافت نمی کنید. حتی اگر نتیجه مطلوبی نگرفته باشید، اما هنگام ترک جلسه احساس می کنید از نحوه مدیریت جلسه راضی هستید و بستری محکم برای رویدادهای بعدی ایجاد کرده اید، اما اگر احساس چندان خوبی درباره این موضوع ندارید، بیشک فرصت زیادی برای یادگیری در اختیار دارید، مبدا ناراحتی خود را مشخص کنید. سپس برگردید و به این فکر کنید که دفعه بعد چطور متفاوت عمل خواهید کرد. تجربیات خود را یادداشت کنید. در اولین فرصت زمانی برای نوشتن یادداشت‌های دقیق اما غیر رسمی درباره گفتگو بیابید. مهم است که این کار را بیدرنگ پس از جلسه و قبل از آنکه بسیاری از موارد از ذهنتان پاک شود انجام دهید. سعی کنید بیشتر ویژگی‌ها و رویدادها را به یاد بیاورید. تجربیات و احساسات خود را یادداشت کنید و این کار را با بیشترین زبان بدن، حرکت یا تبادلات زبانی و غیر زبانی انجام دهید که به وضوح به یاد دارید. برای مثال می توانید بنویسید: دستانم عرق کرده بودند و حس می کردم پیشانیم از تب می سوزد. ابتدا خیلی سریع حرف زدم و او از تماس چشمی خودداری کرد. سپس لطیفه ای گفت و یخ بین ما آب شد. برنامه ریزی کرده بودم که پس از طرح درخواست ارتقا مباحثی را بیان کنم. آنها را کم کم به یاد آوردم و اعتماد به نفسم افزایش یافت. اما او زیاد لبخند نمی زد و اواخر جلسه احساس ناامنی کردم. روش کامل تر دیگر این است که یادداشت‌ها را به صورت موضوعی تفکیک کنید. جدول شماره 5، یادداشت‌هایی درباره گفتگو، نمونه ای از مستندسازی گفتگو با رئیستان درباره ارتقای شغلی است. خودتان را مجبور کنید درباره گفتگویی که به شما مربوط می شود و آنچه از گفتار و رفتار طرف مقابل برداشت کرده اید، همه چیز را با جزئیات کامل بنویسید. این راهکار به شما کمک می کند اطلاعاتی را به یاد آورید و بدان توجه کنید که به هیچ روش دیگری به ذهنتان نمی رسد. انجام دادن این کار شما را به سمت یافتن راهکار برای مسئله‌ای سوق می دهد که با آن مواجه هستید. همچنین موجب می شود در گفتگوهای بعدی در جا نزنید. یادداشت کردن تجربیات همچنین به شما کمک می کند به هدف بلند مدت خود دست یابید که همان تبدیل شدن به فردی است که می تواند ارتباط بهتری با دیگران برقرار کند. به این ترتیب مدیریت گفتگوهای دشوار برایتان سهل‌تر و عادی‌تر خواهد شد. در فصل بعدی بیشتر روی این موضوع تمرکز خواهیم کرد. تکمیل کار با نوشتن. شما گفتگو را برای خودتان جمع‌بندی کرده اید و آن را نوشته اید. اکنون سعی کنید با نوشتن با همتای خود ارتباط برقرار کنید. کار را با قدردانی از زمانی که گذاشته و تلاشی که انجام داده شروع کنید. سپس برای اینکه اطمینان یابد تمام حرفهایش را شنیده اید، حداقل یکی از نکاتی را که بیان کرده تکرار کنید. سپس گام‌های بعدی را خلاصه کنید. این بخش آخر بسیار مهم است. شاید فکر می‌کنید درباره طرح عملیاتی به توافق رسیدید، اما دیدگاه‌های او چیزی متفاوت را نشان می‌دهد. درباره گفتگوی بی‌نتیجه با رئیستان به منظور ارتقای شغلی، این احساس در شما باقی مانده که او پیشنهاد شما را در نظر گرفته است، اما شاید او اینطور فرض کرده باشد که شما متوجه شده اید جواب او منفی است یا دست کم در حال حاضر جوابش مثبت نیست. با نوشتن یک ایمیل جمع‌بندی و بیان صریح برداشت خود، این احتمال را افزایش می‌دهید که او یا فرضیه شما را تأیید می‌کند یا با دقت بیشتری به آن فکر می‌کند. ایمیلی مختصر بنویسید و در آن ارزیابی خود را از توافق خلاصه کنید. سپس تاریخ یا موعدی مقرر برای دریافت پاسخ تعیین کنید. برای مثال بنویسید: جنیس، از اینکه دیروز وقت گرانبهایت را به من اختصاص دادی تا به درخواست من درباره ارتقای شغلی گوش بدهی بسیار سپاسگزارم. میفهمم که تو به وظایف و مسئولیت‌ها در پرتو اهداف شرکت در سال مالی آتی توجه داری. گفتی که در هفته‌های آینده اطلاعات بیشتری کسب می‌کنی. آیا این امکان وجود دارد که اوایل ماه آینده جلسه دیگری در همین زمینه داشته باشیم؟ همچنین می توانید برای یک گفتگوی تکمیلی درخواست بدهید. از این طریق می فهمید که برای ارتقای شغلی چه نکاتی را باید مد نظر داشته باشید. اگر در مرور گفتگو احساس کردید به نکات کلیدی اشاره نکرده اید یا کمابیش از مسیر اصلی خارج شده اید، اکنون فرصت مناسبی است تا گفتگو را آنطور که باید ادامه دهید. همچنین می توانید برای یک گفتگوی تکمیلی درخواست بدهید. از این طریق می فهمید که برای ارتقای شغلی چه نکاتی را باید مد نظر داشته باشید. اگر در مورد گفتگو احساس کردید به نکات کلیدی اشاره نکرده اید یا کمابیش از مسیر اصلی خارج شده اید، اکنون فرصت مناسبی است تا گفتگو را آنطور که باید ادامه دهید. در این باب یادداشتی فوری یا یک ایمیل تهیه کنید و از همکار یا همتای خود برای جلسه مجدد دعوت کنید. برای مثال بگویید: جنیس، از اینکه دیروز وقت گذاشتی و برای شنیدن درخواست من مبنی بر ارتقای شغلی در جلسه شرکت کردی، ممنونم. وقتی یادداشت‌هایم را مرور کردم، به این نتیجه رسیدم که برخی موارد مهم را فراموش کردم. امکان دارد در اولین فرصتی که تو راحت هستی، یک جلسه جمع‌بندی فوری داشته باشیم؟ بپذیرید که برخی نکات مهم را فراموش کرده اید و از این موضوع نترسید. نشان دهید که برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات مرتبط و حفظ گفتگوی مثبت به اندازه کافی انگیزه دارید. این نکته بسیار مهم است. تعهدات خود را فراموش نکنید. در بهترین حالت گفتگو را با یک، دو یا چند گام عملیاتی روشن به پایان رسانده اید. همانطور که انتظار دارید همکار شما به وعده هایش عمل کند، شما نیز باید به طور کامل وعده های خود را انجام دهید یا حتی از تعهداتتان پا فراتر بگذارید. اگر رئیس شما پذیرفت که در ماه بعد با شما ملاقات داشته باشد و از شما خواست یادداشتی دقیق از دستاوردهایتان تهیه کنید و در آن دلایل خواستهتان را برای ارتقای شغلی به صورت خلاصه بنویسید، شنبه صبح آن را روی میز کارش قرار دهید. کدام یک از اهدافتان را می توانید گسترش دهید؟ آنها را مستند کنید. از طریق طوفان فکری، فهرستی از روش هایی برای افزایش مسئولیت ها و ارزشمندتر بودن برای بخش خود و اثبات توانمندی هایتان به رئیس خود تهیه کنید. این فرصت شماست که استعدادهایتان را نشان دهید، درخواست خود را تقویت کنید و بستر را برای ادامه گفتگو هموار نمایید. به همین نسبت اگر شما در مقام رئیس باشید و برای گزارش عمل کرد درخواست داده باشید، لازم است درباره موارد زیر واضح و روشن صحبت کنید. 1. مواردی که او باید در خودش بهبود ببخشد. 2. چه وقت و چگونه پیشرفت وی را ارزیابی می کنید؟ شاید از اینکه گفتگو خوب پیش رفته و او بازخوردی سازنده داشته احساس آرامش کنید، اما اینکه ادامه کار را چطور انجام می دهید به اندازه خود گفتگو مهم است. اگر کارمند از شما بخواهد برای ارزیابی پیشرفت او در جلسه هفتگی و دو نفره بررسی رسمی بعدی را انجام دهید، زمانی را برای آن جلسات تعیین کنید و متعهد باشید که این جلسات مؤثر واقع شوند. برای مثال به وضوح بیان کنید: الکس، من از برگزاری جلسات استقبال میکنم. چطور از هر دوشنبه ساعت 11 جلسه کوتاهی در دفتر من داشته باشیم؟ اگر از او خواسته اید گزارش وضعیت منظمی ارائه دهد، این گزارش ها را بخوانید و به طور مرتب بازخورد نشان دهید. از اینکه مرا از کارهای جدید خود آگاه کردی ممنونم. حتما در جلسه بعدی این گزارش ها را بررسی خواهیم کرد تا ببینیم این برنامه ها مشتریان جدیدی جذب خواهند کرد یا خیر. تاریخی را برای بررسی عملکرد رسمی بعدی در نظر بگیرید، به گونه‌ای که کارمندتان بداند در چه چارچوب زمانی باید کار را تحویل دهد. درباره چگونگی ارزیابی موفقیت به توافق برسید و درباره انتظارات خود و سازمان با او صحبت کنید. محتوای خاص گفتگوی شما هر چه باشد، تکمیل آن با انجام دادن تعهدات و شفاف سازی انتظارات برای مراحل بعدی مکمل تلاش های شما در گفتگوی اولیه خواهد بود و بستر را برای تعاملات مؤثر آتی هموار خواهد کرد. فصل ششم. بهتر ارتباط برقرار کنید. تا به اینجا پیشرفت زیادی کرده اید. ابتکار عمل را به دست گرفته اید و گفتگوی دشوار را تا حد امکان با موفقیت به انجام رسانده اید. همچنین آن را به شیوه هایی تکمیل کرده اید که شاهد تقویت روابط و پیشبرد اهداف باشید. اما بیش از این هم می توانید پیش بروید. به این راه ادامه دهید تا مهارت جدید خود را توسعه دهید و برای تعامل پرچالش بعدی آماده شوید. برقراری ارتباط موفقیت آمیز به معنای بکارگیری مداوم مهارت‌های درون فردی و شناخت خیشتن است که در طول این کتاب به تفصیل به آنها پرداختیم. در اینجا چند عادت کلیدی آورده ایم تا آنها را در خود بست دهید. قبل از صحبت کردن فکر کنید. در ابتدای این کتاب به این موضوع پرداختیم که تغییر شرایطی سخت تا چه میزان به هوش عاطفی و هیجانی نیاز دارد، اما در کانون هوش هیجانی آگاهی از خیشتن وجود دارد. میخواهید چه آدمی باشید و دیگران چه برداشتی از شما داشته باشند؟ طرح این پرسش را به یک عادت تبدیل کنید. در مرحله بعد دریابید که حقیقت گفتار و کردار شما چیست و در این حال دوست دارید دیگران چه استنباطی از شما داشته باشند. هر گونه شکاف بین این دو موضوع را شناسایی کنید. البته شما انسانی پیچیده هستید که انگیزه ها، برداشت ها و رفتارهایش در زمان های مختلف و بر اساس موقعیت های گوناگون متفاوت است. همچنین با وجود نیات درونی خوب شما، مردم به ندرت از شما همان برداشتی را می کنند که خودتان تصور می کنید. شما فیلترها و موانع درونی خودتان را دارید و همکارانتان نیز موانع درونی خودشان را دارند. برای آنکه به خوبی از این لایه‌ها عبور کنید، تا حد امکان روشن و آگاهانه صحبت کنید و سخن خود را با عمل متناسب با آن تقویت نمایید. برای توسعه این پایداری به طوری منظم این سه سوال را از خودتان بپرسید: میخواهم چه کسی باشم؟ در این موقعیت میخواهم چگونه رفتار کنم؟ میخواهم دیگران درباره من چه برداشتی داشته باشند؟ وقتی عادت کنید در شرایط سخت قبل از سخن راندن به چگونگی رفتار خیش بیاندیشید، خواهید فهمید که ارزش‌های اصلی شما چه چیزهایی هستند. آن وقت رفتار شما همانها را بازتاب خواهد داد. از تعاملاتی که به نظرتان سخت بودند، یادداشتی هفتگی یا روزانه تهیه کنید. پس از مدت کوتاهی، الگوهایی در رفتارتان خواهید دید که شاید بخواهید بیشتر روی آنها کار کنید. برای مثال شاید از روی یادداشت‌ها بفهمید که اغلب احساس ناشکیبایی دارید و در طول جلسات عصرگاهی با اعضای تیم خود رفتار مناسبی ندارید. قبل از چنین جلساتی بهتر است کمی پیاده روی کنید یا کمی میوه بخورید و ببینید آیا واکنش‌های شما تغییر مثبتی کرده است یا خیر. به نحوه تعامل خود با دیگران توجه کنید و ببینید آنها چطور پاسخ می‌دهند. با این شیوه به تدریج به ثباتی اساسی می‌رسید و در می‌یابید چگونه رفتار کنید که دیگران به شما توجه کنند و احترام بگذارند. این موضوع ربطی به آرام بودن یا بیان کردن سخنان خوب ندارد، بلکه به این موضوع مرتبط است که در دشوارترین شرایط نیز بهترین نسخه خودتان را نشان دهید. ارتباط با دیگران. موفقیت تخصصی شما به توانایی شما در همکاری با دیگران وابسته است. البته که این دیگران رئیس و همتیمی های شما هستند، اما همان شخصی که در بخش منابع انسانی کار می کند، مدیر حسابداری که پرداختی هایتان را محاسبه می کند، تکنسیانی که ویدیو کنفرانس های شما را انجام می دهد و دستیار اداری که جلسات تیمی را برنامه ریزی می کند نیز جزو همین دیگران هستند. برقراری ارتباط با همکاران در سطح شخصی را یک اولویت بدانید. اگر تا زمانی که به کمک کسی نیاز ندارید به او علاقمندی نشان ندهید، وی شما را آدمی نان به نرخ روزخور خواهد دید. زمان بگذارید و قبل از نیاز داشتن به افراد آنها را بشناسید. فرصتهایی برای تحسین تلاش آنها بیابید و به دنبال منافع مشترک باشید. شاید هر دوی شما در باغبانی، دویدن یا فوتبال خوب باشید، یا شاید هر دو فرزندی خردسال داشته باشید. وقتی به دیگران ادای احترام کنید، برای خودتان مخزنی لبریز از خوشقلبی دیگران ایجاد کردید و وقتی شرایط رقابتی یا برخی مشکلات پیش بیایند، می توانید به آن مراجعه کنید. بخش مهمی از اعتمادسازی در ثابت قدم بودن است. هر کسی روزها یا لحظات بدی دارد که موجب می شود تمرکزش را بر مسائل دیگر از دست بدهد یا رفتار گستاخانه و پرخاشگرانه ای داشته باشد. تک تک ما گاه در روابط شخصیمان در خانه با شرایطی سخت روبرو می شویم که بر توانایی ما در بهترین بودن در محیط کار تأثیر منفی می گذارد. اما هیچ چیزی مانند رفتار منفعلانه پرخاشگرانه یا حالات روحی تهاجمی اعتماد بین طرفین را محو نمی کند. مسئولیت پرخاشگری ها یا لحظات تلخ خود را بپذیرید و درباره آنها صحبت کنید و جوک بسازید. به این ترتیب این رفتارها دیگر در ذهن همکارانتان معرف شخصیت شما نخواهند بود. صحبت کردن درباره اشتباهات را به عادتی معمول تبدیل کنید. مثلا بگویید آن روز آرامش خودم را از دست دادم و برای اینکه دو بار برای مصاحبه زنگ زده بودی سر تو داد زدم. از این بابت متاسفم. به این ترتیب همکاران و دوستانتان متوجه می شوند که شما نقاط ضعف خودتان را می بینید و از اینکه از خودتان انتقاد کنید نمی ترسید. در نتیجه به انصاف شما اعتماد خواهند کرد. در این راستا وقتی منافع یا علاقمندی‌هایشان با شما در تضاد باشد، همچنان با گشاده رویی با شما برخورد خواهند کرد. قبل از صحبت کردن گوش دهید. با رعایت سکوت بیشتر یاد می‌گیرید و سریع‌تر به بینش دست پیدا می‌کنید. به شکلی وسواس‌گونه روی حرف‌های خود تمرکز نکنید. این کاری است که معمولاً همه ما انجام می‌دهیم. به جای این کار عادت کنید کمی مکث کنید، با دقت به صحبت‌های دیگران گوش دهید و زبان بدن آنها را مد نظر قرار دهید. در این صورت بهتر می‌توانید پیوندهای مناسبی برقرار کنید و به شناخت عمیق‌تری دست یابید. وقتی همکارتان متوجه می‌شود وسط صحبت او نمی‌پرید و با دقت به وی گوش می‌دهید، به ارزیابی شما بیشتر احترام می‌گذارد و او نیز به نوبه خود با دقت بیشتری به صحبت‌های شما گوش می‌دهد. به این ترتیب گوش دادن بیشتر از حرف زدن طرف مقابل را متقاعد می کند. وقتی به این نتیجه می رسیم که احساس نافذ شمرده شدن و مورد تأیید قرار گرفتن برای هر یک از ما چقدر اهمیت دارد، بیشک دیگر چندان از تأثیرگذاری گوش دادن فعالانه متعجب نخواهیم شد. وقتی همکار شما می بیند که شما به تک تک کلمات و قصد و نیات او احترام می گذارید، در لحظاتی که هیجانات اوج می گیرند، بیشتر به شما حق خواهد داد. کاری کنید صحبتهایتان خریدار داشته باشد. بسیار راحت است که فرض کنیم دیگران تمام گفته‌ها یا عملکرد ما را می‌فهمند، اما همه متفق القول هستیم که کسی ذهن‌خوانی نمی‌داند. شاید شما جمعه شب به این نتیجه برسید که جلسه سالانه هیئت مدیره روز چهارشنبه است و گزارش سالانه باید یک روز قبل از جلسه روی میز تمام اعضای هیئت مدیره باشد تا همه وقت کافی برای مرور آن داشته باشند. به این ترتیب شنبه صبح وارد دفتر می شوید و به اعضای تیم خود اعلام می کنید از همه شما می خواهم هر کاری دارید کنار بگذارید و گزارش سالانه خود را چاپ کنید و تحویل دهید. واضح است که برای شما هیچ کاری مهمتر از این کار نیست، اما برای اعضای تیم شما این اعلان عمومی هیچ اهمیتی ندارد. آنها مشغول پروژه های خودشان هستند، اولویت های خودشان را دارند و کل هفته را برنامه ریزی کردند. هر کسی برای خودش برنامه ای دارد. حال شما موظف هستید اهداف و نیات خود را به طور روشن برای تیمتان شرح دهید. هرچند این کار زمان و انرژی مضاعفی میبرد، برقراری ارتباط روشن و شفاف سازی موجب میشود همکارانتان شرایط را به خوبی درک کنند و از هر گونه سوء برداشت ممانعت میکنند. شاید کمی شوخ طبعی راهگشا باشد. برای مثال، دوستان، صبح همگی خوش. میدانم که این درخواست من مثل بمب تمام برنامه‌هایتان را به هم می‌ریزد، اما همه ما باید کارهایمان را کنار بگذاریم و گزارش سالانه را برای جلسه سالانه هیئت مدیره آماده کنیم. پس بهتر است دست به کار شویم. از اعضای تیمتان بپرسید که چه کاری در دست دارند. سپس به روش‌های ممکن تدابیری بیاندیشید تا هر یک ضمن انجام دادن کارهای مد نظر خود به نوشتن گزارش سالانه نیز بپردازند. به اضافه کردن یک نیروی کمکی برای چند روز آینده یا تمدید زمان پروژه‌های دیگر بیاندیشید. وقتی می‌خواهید به هدف خود دستیابید، ابتدا آن را وظیفه خطیر معرفی کنید و سپس برای پاسخگویی به این نیاز جدید خودتان به کمک اعضای تیم بشتابید. همچنین بسیار مهم است که سخنانتان را خیلی طولانی بیان نکنید. بر اساس تحقیقات، افراد پس از گوش دادن به شما برای 40 ثانیه خسته می شوند. بر طبق این نکته، آمادگی قبلی امری بسیار ضروری است. شاید با خودتان فکر کنید اگر خیلی رک و صریح و طولانی منظورتان را بیان کنید به نفعتان است، اما این کارتان ممکن است باعث شود شنونده شما زبان بدنی منفی از خود نشان دهد و شما را بر آن دارد که با عصبانیت برای جبران نواقص بیشتر و بیشتر صحبت کنید. وقتی موضوع مهمی برای گفتن دارید، از قبل طوری برنامه ریزی کنید که آن را به طور خلاصه اما دقیق بیان کنید. حلقه‌ای برای دریافت بازخورد ایجاد کنید. شما سریع حرکت می‌کنید، به سرعت عقایدتان را شکل می‌دهید و برای خودتان میانبرهای ذهنی ایجاد می‌کنید تا به مانعی بر نخورید. گاهی اوقات همه چیز را به طور شفاهی بیان می‌کنید، اما بعد نظرتان عوض می‌شود و فراموش می‌کنید به طرف مقابل ایمیلی بزنید. شما درباره برگزاری جلسات با یکی دو همکار به توافقی مهم رسیدید، اما سایر اعضا را بی‌خبر گذاشتید. آیا این شیوه کاری به نظرتان آشنا می‌آید؟ حال زمانش رسیده نگاهی دقیق‌تر به اصل زیر داشته باشید. می‌دانید که رفتار شما چه تأثیری بر دیگران دارد؟ چنین سبکی به نظر شما مطلوب است، اما گمان نمی کنید که به بن‌بست‌های ارتباطی ختم شود؟ اگر می خواهید مطمئن شوید که طبق خواسته خود با دیگران ارتباط برقرار کرده اید و به تمام اهداف مورد نظرتان رسیده اید، گرفتن بازخورد را به عادتی شخصی تبدیل کنید. چند تن از جمله رئیستان، همکار نزدیکتان یا فردی را در منابع انسانی شناسایی کنید و هر بار پس از جلسات یا ارائه کارها از آنها بازخورد بگیرید. از آنها بپرسید که در طول جلسه برداشتشان از زبان بدن شما چه بوده است؟ آیا طرح شما با ویژگی‌های جدید متناسب بوده یا نه؟ اگر روی پروژه خاص کار می کنید، بهتر است از چند همکار کلیدی بازخورد منظم بگیرید. ما در طول نیم ساعت کار زیادی کردیم. آیا در زمان ویدیو کنفرانس به تمام سوالات شما پاسخ دادم؟ اگر گرفتن بازخورد به عادتی شخصی بدل شود، به تدریج به شما اثبات می کند که این کار اقدامی پسندیده است. همچنین شما مطمئن می شوید که چه گام هایی را اشتباه برداشته اید و زمان کافی برای جبران آنها خواهید داشت. به نکات غیر رسمی و متداول اشاره کنید. برای مثال بپرسید در جلسه چه مسائلی را به خوبی مطرح کردم و باید روی چه موضوعاتی بیشتر کار کنم. با طرح پرسش های ساده و پذیرفتن پاسخ ها با توازن و روی گشاده به دیگران این پیام را می دهید که از شنیدن بازخوردهای ایشان چه مثبت و چه منفی استقبال می کنید و دوست دارید به تأثیرگذارترین شکل ممکن با دیگران ارتباط خوبی برقرار کنید. از قبل به مشکلات پاسخ دهید. اختلافات چیزی فراتر از یک موضوع عادی هستند. آنها اغلب عوامل شتاب دهنده در خلاقیت و حتی دستاورد به حساب می آیند. همانطور که موارد مطرح شده در این فصل، از جمله بررسی واکنش ها، برقراری ارتباط، گوش دادن فعالانه، برقراری ارتباط دقیق و گرفتن بازخورد را به عادات شخصی خود تبدیل می کنید، به همان میزان احتمال بروز مشکلات در تعاملات آینده کم خواهد شد. اما وقتی مشکلی ایجاد می شود، در برابر وسوسه دوری کردن از آن یا نادیده گرفتنش مقاومت کنید. به جای فرار از مشکلات، از مهارت‌هایی که در این کتاب آموختید استفاده کنید و اندیشمندانه مشکلات احتمالی را از قبل حدس بزنید و برای آنها راهکار بیابید. مسائل را از شخصیت افراد تفکیک کنید. همچنین به مدیریت هیجانات پیچیده بپردازید و با چارچوب بندی کردن مسائل آنها را به چشم موانعی برطرف شدنی در مسیر موفقیت تیم یا سازمانتان ببینید. به این ترتیب شرایط پرتنش را خنثا می کنید و برای انجام دادن تعاملات دشوار راحت تر خواهید بود. به ناراحتی ها و درد دل های دیگران بدون شخصی کردن آنها گوش فرا دهید. به این ترتیب هر تعامل پرچالشی به فرصتی برای یادگیری تبدیل خواهد شد. در نتیجه هر بار که به طور موفقیت آمیز گفتگوی دشوار را همدلانه و محترمانه مدیریت کنید، حس می کنید توانمندتر از گذشته از عهده سخت‌ترین تعاملات برخواهید آمد. جدول شماره 1، 2، 3، 4 و 5 این کتاب با یک QR کد جدا و در قالب یک فایل PDF به فایل کتاب اضافه می شود. و به پایان خوانش یکی دیگه از کتاب‌های نشر هورمزد رسیدیم. برای ارتباط بیشتر با ما و مشاهده مجموعی از بهترین کتاب‌های حوزه توسعه فردی و کسب و کار به آدرس www.hurmazd.com مراجعه کنید. تلفن تماس با ما 021-6612-5126. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.